بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وليا محافظا مقاربا من أشرف بحث در کنز هست قدیم. یک بحث در تنقیح خود موضوع هست که کنزی که قومس داره به عنوان خاص چیست. چند نکته رو عرض کردیم. یکی این که قصد ادخار درش اخص نشده لااقل در موضوع حکم شرعی. دومی که لازم نیست که حتما در موضوع در عرض پنهان شده باشه، بلکه اگر به گونه پنهان شده باشه که عادتا قابل دسترسی نیست، این کنز بهش سر میکنه. و سومی که اختصاص به طلا و نقره هم نداره، حداقل همونطوری که صاحب جواهر فرمودن، معلم سید فرمودن، تا جایی که جواهرات باشه حتما در بر میگیره، اما بیش از جواهرات و اموالی که نفیس و قیمتی هستن اونها هم بعید نیست داخل در مفهوم کنز بشن. این تا اینجا. منتها در خصوص این که غیر طلا و نقره حکم کنز رو دارن، یه بحث خاصی بود که اون تابع دلالت اون صحیحه بزنطی بود. اگر کسی دلالت صحیحه بزنطی رو قبول کرد، همچنان که نمای خوبی قبول کردن، طبیعتاً تخصیص میزنه ادله کنز و ادله و حتی رکاز رو. بنابراین خمس به عنوان کنز یا به عنوان رکاز شامل غیر نقدین نمیشه. ولی اگه کسی دلالت اون صحیحه رو قبول نکرد، که از کردیم جای تأمل هم هست، لااقل مجمل اون صحیحه اگر ظهور در خلاف نداشته باشه، ظهور در این طرف هم نداره که سوال از ماهیت باشه. بنابراین اون صحیحه هم قرینه نمیشه برای این که ما بگیم ادله کنز تخصیص خورده به خصوص نقدین، شامل غیر نقدین نمیشه. بنابراین تا اینجا ادله کنز به لحاظ موضوع شامل دفینه های در زمین که قیمتی هستند و عرض کنم حالا در زمین باشن یا در جای دیگه که پنهان شده که عادتا در معرض وصول نیست، ولو بدون قصد ذخیره سازی و ادخارم باشه، اینها عنوان گنج برش منطبقه. این تا اینجا. حالا یا به لحاظ لغوی یا به لحاظ موضوع حکم شرعی و تناسبات حکم موضوع، قطعا همه این داخل در حکم گنج هم. و اما یه مورد دیگه هم میمونه که این هم بحث در همین دلالت خود موضوع کنز و مفهوم کنزه، و اون این که آیا در صدق عنوان کنز شرط است که باید این گنج از کنم مدتهای طولانی در زمین باشه. فرض کنیم مال قبل از اسلام باید باشه، اگر مثلا از اون موقع در زیر زمین مونده یا در جایی پنهان شده، کوهی، زمینی، جایی، به این میگیم گنج. ولی اگه نه مثلا 100 سال قبل مال دوره قاجاره، این دیگه گنج نیست. اینجوریه. یه همچین چیزی هم درش هست، باید مدت طولانی در زمین پنهان شده باشه یا در محلی پنهان شده باشه. و حالا از بعضی عبارات ممکنه همین استفاده بشه. و یا اینکه نه، چنین شرطی نداره. یا نه مثلا حتما باید در یه سرزمینی باشه که اهلش کوچ کردن و رفتن و ویران شده یا از بین رفتن و نیستن، مثلا بلاد خربه و اینا، در غیر او عنوان گنج صدق نمی کنه و نه مشروط به این نیست. از خودم بعید به نظر میاد که در صدق عنوان کنز اون قدمت تاریخی به این معنا شرط باشه. بله، یه نکته ای در باب کنز هست و اون اینه که کنز در جایی که مالک معین داره قطعا حکم کنز رو نداره. اگر کسی ادعای انصراف نکنه، این فرض کنید یه کوزه مثلا سکه‌ای رو پیدا کردن، میدونن این مال فلان شخص معینه یا نه مال کسی است که خودش هم نمی‌شناسن، ولی میدونن که اگرم فوت کرده باشه الان ورثش زنده، یعنی میدونن که مالک داره، حالا یا مالک معین یا مالک از کنم بل اجمال، این قطعا حکم کنز رو نداره. یعنی نمیشه بگید ادله کنز میگه شما میتونید کنزی که پیدا کردید تملک کنید، خمسش رو فقط بدید، ولو اینکه علم اجمالی داشته باشید که مال مسلمان موجود زنده است، حالا یا به شخصه یا به ورثه‌اش. اینو قطعا نمیشه همچین تعمیم داد به لحاظ حکم. حتی به لحاظ موضوع هم بعید نیست کسی ادعای انصراف کنه. یه کوزه پیدا کرده میدونیم مال فلان شخصه، مثلا 50 سال پیش دفن کرده، حالا ما درش آوردیم بگیم خب گنج دیگه برش میداریم، مثلا اون کسی بگه به این گنج نمیگن، نمیگن گنج پیدا کرده، مالی که صاحبش معینه معلومه، حالا زیر زمین پنهانش کرده بگیم گنج پنهان کرده. مثلا اینکه مثلا فرض کنید این سارقها دیدن تعقیب کردن فلانی مالش اینجا دفن کردن در آوردن، میگن گنج در آوردن یا نه پنهان کردیم. بنابراین ممکن این که در خود صدق عنوان گنج قدمت تاریخی یا اینکه در مکانی پیدا بشه که اهلش از بین رفتن و هجرت کردن یا نابود شدن و اینا، این قطعا در صدقش دخیل نیست. یه گنجی مال دوره قاجاره، شهرش هم هنوز برپاس، ما لابلای مثلا ساختمونای قدیمیش گنجی پیدا کردیم، بنابراین میفهمید یا تو مثلا فرض کنید قسمتای املاک عمومیش گنجی پیدا کردیم، اینو اینطور نیست که بهش گنج نگن، چون مال مثلا یه قرن قبل مثلا. این قدمت به این معنا قطعا شرط نیست، ولی بله حتما اگه به گونه ای بود که مالکی داره، حالا معلومه به تفصیل یا به اجمال، ورثه دست دوم و سومش زندن، میدونیم این مثلا گنجیست که نسل ورثش زنده هستن، بله اینها رو حکم گنج نداره، اگه تازه انصراف نداشته باشه. در بعض مواردش ممکنه انصراف هم داشته باشه، گنج بهش نگن دیگه. عرض کردم مثل اینکه اینا رفته مالشو دفع کرده به قصد افتخار هم دفع کرده، یه سارقی هم پشتش رفته در آورده بگیم گنج پیدا کرده، این که قطعا گنج نیست که، مال فلانی و
ورثه. مال بیت المالی که الان ایران داره
حالا بعد بحث بکنیم، نه اینطوری نیست، اینا ادله دلالت میکنه کسی که پیدا کنه مالک میشه. حالا بعد ببینیم که در اراضی عمومی اگر بود اذن امام شرطی یا همین ادله که کفایت میکنه، اینو بحث میکنه. حالا این الان بحث میکنه، اینو بحث میکنه، این الان بحث میکنه، این بحث دیگری است، بحث حکمه، بحث تنبیه موضوع نیست، مرحوم سید هم بحث کردن دیگه. پس ببینید در پس تا اینجا حالا همین رو یه جمله بررسی میکنیم دیگه. این در پس تا اینجا بحث تنبیه موضوع بود که گنج در صدق عنوانش قصد ذخیره سازی یا دفن شدن در ارض یا از جنس طلا و نقره بودن یا خیلی قدیمی و کهنه بودن شرط یا شرط نیست، که معمولا هم شرط نیست. هیچ کدوم از اینا تقریبا ممکنه یه تفصیلاتی آدم بده، مثلا مرحوم سید بگه آگه از جواهرات باشه گنجه، سایر اموال نفیسه گنج به اشتاق نمی کنه، عتیقه به گنج نیست، مثلا ممکنه کسی یه تفصیلی بده. ولی که بگیم فقط مخصوص به طلا و نقره است یا مثلا فقط اختصاص داره به گنجی که قصد ذخیره سازی داشته و الا میشه لغته، اینا خیلی قابل گفتن نیست. بنابراین به لحاظ موضوعی گنج فل جمله اهم از همه اون قیوده و ملاکش هم همینطور که مرحوم سید فرمودن متفاهم عرفیه، ما یک حقیقت شرعی نداریم که دنبال اصطلاح شرعی بگردیم، متفاهم عرفی اهم از این هاست. این نکته اول. مقید شرعی هم نداریم که مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که صحیح بزنطی گنج رو تخصیص میزنه به در غیر نقده این حکم گنج نداره، این هم ثابت نشد دیگه به لحاظ دلالت، سندن تمام دلالتش تمام است. و اما بحث بعدی که دارن که مرحوم سید هم تفصیل به تفصیل بحثش کردن این است که گنج اگر در سرزمین های کفار حربی بود قطعا حکم گنج، اگه در بلاد اسلامی بود آثار اسلام برش نبود، این هم تقریبا متفق علیه. یه گنج پیدا کردیم تو سرزمین اسلامی که این گنج مثلا فرض کنید سکه های دوره هخامنشیه مثلا، میگه این هم حکم گنج رو داره. اما اگه در سرزمین های اسلامی باشه و آثار اسلام هم درش باشه، بازم حکم گنج رو داره یا محکوم به لغته و احکام مجهول المالکه. این یه قسمت بحث شده. ببینید این بحث در صدق عنوان نیست، یعنی بیشک در صدق عنوان شرط نیست که در بلاد کفار باشه، فرق نمیکنه کدام سرزمین باشه، بنابراین میفهمید در صدق عنوان گنج این که باید در سرزمین های کفار حربی باشه یا اگر در بلاد اسلامی است اثر اسلام نداشته باشه، در این قطعا در صدق عنوان گنج اینا شرط نیست. کسانی که تفصیل دادن به لحاظ موضوع تفصیل ندادن، مثلا مرحوم سید درسته اینم بعد از اون تفصیلات موضوعی ذکر میکنه، اما این تفصیل به لحاظ حکم دیگه که آیا کدام گنج است، گنج برای صدق میکنه اما هر چه گنج برای سر کرد ما میتونیم تملک کنیم و خمسشو بدیم یا نه یه سلسله گنجو هستن با فرض اینکه گنجم هستن عنوان گنجم برشون سر میکنه ولی نمیشه تملک کنیم میشه مشغول المالک احکام مشغول المالک رو داره یا احکام لغته رو داره پس این تفسیر ناظر به حکم نه ناظر به تنقیح موضوع مرحوم سید ملاحظه کردید هیچ تفصیلی نمیدن فقط دو مورد رو خارج میکنن میگن این دو مورد حکمش تفاوت داره یکی رو در ضمن همین اولی که تنقیح مسئله میکنن خارج میکنن میگن اگر گنجی رو از مالک خصوصی زمینش رو خریده بودید در زمینی که از مالک خصوصی خریدید پیدا کردید احتمالا میدید ملک او باشه میگن نه این حکم گنج نداره یکی اینه یکی هم اونجایی که ما بدانیم یه مالک محترمی البته ایشون در فروع فرع با فاصله به نظرم فرع 15 همه اونجا میگن اگر بدانیم که مال مسلمانی است اهم از این که معلومه به اجمال باشه معلوم به تفصیل این مال فلانی است این گنج یا مال ورثه یک کسی است که الان ما نمیدونیم کیا هستن ورثه‌اش اگر معلومه به اجمال یا به تفصیل شد که مالک مسلمانی داره بهش نمیمه کنید مالک محترم ذمه اهل ذمه هم میکنن چون مالشون محترمه دیگه میگن این هم حکم گنج نداره این دو مورد رو خارج میکنن میگن این دو مورد به لحاظ حکم از ادله گنج و کنز خارجه که دلالت میکنه میشه تملک کنی و خمسش رو بدی یکی اونجایی که از کنم زمین رو شما از مالک شخصی خریدید احتمالم میدید که ملک اونها باشه اونجا عرض کردیم ایشون میگه بعد یک به یک برید مالک ها رو در طول هم تفحص کنید ازشون بپرسید اگر ادعا کردن و شناختن او رو بعد بهشون تسلیم کنید بیانه هم نمید در اون جایی هم که مجهول المالکه در اون جایی هم که یه مالک معلومه به تفصیل یا معلومه به اجمالی داره به خصوص در صورت معلوم به اجمال میگن که مردد است بین گنج و مجهول المالک حکم نمی کنن به این که حکم گنج رو داره انتخاب رأی نمی کنن تو متن مسئلهش در غیر این مورد تفصیلی نمیدن میگن در سرزمین اسلامی باشه یا بلاد کفار باشه حربی باشن یا زمینی باشن اثر اسلام داشته باشه یا نداشته باشه حکم گنج را داره یا نرد میفهمه
فیلحال برای اون مسلمون باشه
میدونیم بله پیدا کردیم گنج رو ولی میدونیم مالی مسلمونی اون مسلمون حالا یا معلوم بلید مالی هم معلوم به تفصیل میدونم این پنکن نه دیگه اگه مرده باشه و ورثه‌ای نداشته باشه اون از محل بحث جداست چون مالی که اگر مرده ولی ورثه داره همینطور است
اگه این علم اجمالی برگرده به این که میت باشه ولی ورثه‌اش دیگه ما حتی علم اجمالی هم نداریم
نداری یعنی احتمال میده اصلا ورثه‌ای نداشته باشه این حکمش فرق میکنه حالا بعد بحث میکنیم ممکنه من ماهای خوبی که خیلی مؤکدم به این که این ملک امام و احکام گنج داره اگر گنجی میدونیم که پیدا شده میدونیم مالکش ورثه ای نداشته یا حتی احتمال میدیم ورثه ای نداشته خودش مرده احتمال میدیم از اصل ورثه نداشته ایشون میگن جز مال لا وارث له ملک امام میشه ملک امام که شد احکام گنج پیدا میکنه نه حالا بحث میکنه یعنی که
داخل فاضل داریم از کنز خارج میشه بیکنز نیست
هم بعد مالک معلوم به اجمال یا به تفصیل همین دیگه از کردم این صورت رو مرحوم سید خارج میکنن میگن این حکم گنج نداره اونجایی هم که از یه مالک معین زمین رو خریدید احتمالم میدید میگن اگه احتمال نمیدید ملک اونا باشه باز حکم گنج داره ولی اگه احتمال میدید ملک مالک هایی باشه که در طول هم از اونها زمین به شما منتقل شده باید برید تفحص کنید اینم حکم گنج نداره غیر این دو صورت میگن تفصیل نیست که در بلاد اسلامی باشه یا کفار حربی یا ذمی علامت اسلام درش باشه یا نباشه هیچ فرقی نمیکنه همه رو حکم گنج برش بار میکنن میگن تملک میکنه تو شخص میتواند تملک کنه خمسش رو باید بده این بیان ایشون عرض کردم در این مسئله اختلاف موضوعی نیست تا که آیا گنج سرق میکند یا سرق حتما گنج سرق میکنه فرقی نمیکنه که این سرزمین باشه اون سرزمین در سرق مفهوم عرفی گنج قطعا اینکه در کجا دفن بشه واسه کدام کشور که دخیل نیست پس در تفصیل حکم در تفصیل حکم هم عمده اختلافی که هست در اون جاییست که در بلاد اسلامی پیدا بشه و اثر اسلام داشته باشه اما اونجایی که در بلاد کفار حربی پیدا شده میگن نمیتونی تملک کنه حالا دلیلش هم بعد روشن میشه این تفصیل حکم رو چرا میدن و اگر در بلاد اسلامی اصلا اثر اسلام نداره اینم میگن باز دوباره میتونی تملک کنه عمده اونجاییست که در بلاد اسلامی پیدا بشه، اثر اسلام هم داشته باشه. مثلا سکه های دوره فرض کنید من عباسیانه یا سکه های دوره امویانه پیدا شده، اینو میشه تملک کنه یا نمیشه؟ این محل بحثه. بعضی گفتن نمیشه، بعضی هم بحث گفتن چرا میشه، مثل مرحوم صاحب مدارک. به خیلی ها گفتن میشه، بعضی هم از متأخرین دیگران بودن ما گفتن که نه، قابل تملک نیست. دلیلش چیه؟ دلیل بر جواز تملک ادله‌ای براش گفتن. حالا من بعضیش که بیشتر جای دقت داره عرض میکنم، دلش فرق متعدده. یکی این است که گفتن خود ادله داله بر خمس کنز که دلالت میکنه برای اینکه خمس کنز رو بدی، الخمس بی خمسات اشیا که یکیش کنز کنزه، یا سلطه و علیه السلام عن الکنز بالا فیه الخمس، این ادله‌ای که دلالت میکنه بر خمس کنز خودش دلالت بر جواز تملک هم میکنه. و چون اطلاق داره ناظر به همه گنج هاست، هم از این که در بلاد اسلامی پیدا بشه بعد یا کفار، علامت داشته باشد یا نداشته باشد، الخمس فی خمسات اشیاء من الکنز کشم، همون کنزیست که در بلاد اسلامی پیدا شده و علامت هم داره دیگه. این رو هم شامل میشه و وقتی شامل شد دلالت بر جواز تملک هم میکنه. منظور میفهمید؟ پس این اما اصل دلالت بر جواز تملک از کجاست؟ اونی که دلالت میکنه که خمس باید بدید، که در این روایات که نیست که تملک میتوانید کنید، میگه الخمس فی خمسات اشیاء، در پنج چیز خمس است، یکیش هم کنز. اما این که میتوانید تملک کنید، این از کجا این ادله استفاده میشه؟ به نکاتی تمسک کردن. یکی این است که گفتن که ادله‌ای که دلالت میکنه برای این که مثلا در معدن خمسه است، در کنز خمسه است، در قوس خمسه است، حتما به دلالت التزامی دلالت میکنه برای این که تملک هم میشه کرد. چرا؟ به خاطر این که اگر نمیشد تملک کنی، دلیل نداشت که من تصرف کنم و خمسشو ببرم مثلا برسونم به صاحبان خمس. اگه ملک من نیست جایز نیست تصرف در ملک غیر، که جایز نیست. سنت میکنی همین که شارع میگه خمسش رو ببر بده، پیداست تو مالک میشی و بعد از مالک شدن یک تکلیفی رو دوشت میذاره، یا حالا که مالکی واجبه بر تو که ببری پرداخت کنی، ولی اگه شما مالک نشی اصلا جایز نیست تصرف در بود که بهت بگم برو خمسش رو بده یا پرداخت کنی. این قبلا هم در ضمن روایت بحث کردیم، این دلیل قابل اعتنا نیست که آدم بگه ادله‌ای که میگه در گپ کنز معدن قوس خمسه است دلالت میکنه بر جواز تملک، از باب این که اگر ملک نبود تصرف جایز نبود و شما حق نداشتید خمس بدی، که انه یک ملازمه است بین این جنس تصرف و تملک، پس یه دلالت التزامی خطاب پیدا میکنه. این ملازمه قابل اثبات است. اگر شارع یه جایی به کسی که باقای گنج پیدا کردی باید بری یک پنجمش مال صاحبان خمسه به پردازی، از باب این که گفته برو تصرف کن پرداخت کن، نمیشه بگی پس بنابراین ملک صاحبان خمسه، ملک خودت هست. بله یه تکلیف رو دوش من گذاشتم که بعد اینو ببریم به مالکان صاحبانش پرداخت کن، حرام هم نیست این تصرف، نه از باب این که مالکی، از باب این که حضرت عب اجازه دادن، مالک حقیقی اجازه داده، گفته اینو بردار به مالکان اصلیش بره، صاحبانش برسون. اگر کسی به این تمسک کنه بگه دلالت التزامی داره، ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که کنز خمس داره، یا این اختصاص به کنز هم نداره، معدن هم همینطوره، بقیه عناوین هم همینطوره، دلالت التزامی داره بر این که شما مالکی، چون اگر مالک نبودی جواز تصرف نداشته، نمیشد بهت بگن تصرف کن برو خمسشو بده، ملازمه است بین این تصرف و ملکیت. خب این اشکال وارده، یه همچین ملازمی نمیشه اثبات کرد که هر کجا به کسی گفتن این مال رو ببر بده به فلانی، معناش اینه که ملک بود. یعنی چون هر چه بشه ملک من نیست، ممکنه کسی بگه ساکت، از این دلالت نمیتونید این طریقه. حالا طرق دیگه‌اشو بحث میکنه، کسی بگه این که فل کنز خمسون به این نه دلالت التزامی داره، نه دلالت اختزا و جمع بین ادله، نه دلالت التزامی داره بر این که چون تصرف در مال مشروط به ملکیته، هر نوع تصرفی حتی به این که بگن برو اینو پرداخت کن به فلانی، این منوط به ملکیته، چون منوط به ملکیته، حالا که میگه این تصرف رو بکن، پس به دلالت التزامی دلالت میکنه که ملک شماست. یعنی عرض میکنیم چون هر تصرفی حتی این جنس تصرف مشروطه به ملکه، پس دلالت بر ملک هم میکنه. خب منوط به اینه که این هر نوع تصرف مشروط به ملک باشه دیگه. چه کسی گفته که اگر شاعر گفت شما گنج پیدا کردی، خب یک پنجم شده به صاحبان خمس؟ چون این تصرف مشروط به ملکیت است. از کجا شاعر دستور داده باید تحقیل بدید؟ نه فهمیدیم این خیلی اثبات ملکیت نه.
اسمت
چهار پنجمش ساکته. چه اشکال
داره ساکت؟
ایده وقتی
تصالیم
برای نیست که تو مالکی؟ نه. یه تقریر برای دلالت التزامی اینه که عرض کردم. این تقریر رو که نمیشه قبول کرد. که ما بگیم ما دلالت داره برای. چرا؟ چون بین هر تصرفی و ملکیت ملازم است. تصرفات مالکانه درسته. یه موقع با آدم میگن میتونی بفروشی این رو. بله تصرف مالکانه بدون ملک نمیشه، این درسته. اما هر نوع تصرفی گفتم ببر پرداخت کن به صاحبانش، بگیم پس شما مالکی. چرا؟ چون هر تصرفی در ملک مشروط به ملکیته و الا نمیتونی تصرف کنی در مال. تصرف در مال مطلقا حتی به این نه که بگن ببر بده به فلانی، این مشروط به اینه که شما مالک مال باشید. کجای این دلیل پیدا میشه همچین ملازمه؟ بله اگر تصرف مالکانه بود همینطور بود. تصرفاتی که شرعاً متوقف بر ملکه، مثل اینکه میگن میتونی بفروشی، خب فروختن مردمی که ملک من باشه، آدم ملک دیگری که نمیتونه بفروشه. قناعت داری؟ این تصرف مالکانه که نیست، ببر تحویل به صاحبانش بده، پس ملک شماست. فرد حالا مثال میزنم به شما، اگه مالی پیدا کردی لغت برداشتی بعد ببری ملکته که بعد ببری تحویل به صاحبش بدی. بر نداشته بودی از رو زمین، میدونیم کتاب فلانیه، بر نداشتی وظیفه نداری، ولی برداشتی بعد برای تحویل بدین از بابا که ملک شماست. یا رد مال به صاحبانش واجبه، ولی البته به شرط تصرف، ولی اینکه ملک شما هم باشه.
رد مال
از کجا؟ به چه دلالتی؟ به این دلالت اگر میگید که الان عرض کردم، چون شارع میگه تصرف کن، پس میگم پس مالکی. از کجا میگه؟ هر دستور امر به تصرف. بله اون یه تقریر دیگه است. تقریر دیگه اینه که بگید نه اصلا ارتکاز متشرعی این است که اصلا خمس در فواید چیزی که داخل در ملک شخص میشه خمس داره، چیزی که داخل در ملک شخص نیست اصلا خمس نداره. این غیر از اینه که چون گفته پرداخت کن تصرف مشروط به ملکیته، میگید نه خمس مشروط به ملکیته به لحاظ متفاهم عرفی. اگر یه همچین ملازمی رو قبول کردید بله، وقتی موجب دلالت التزامی میشه، اینم مشروط به اثباتشه و این قابل اثبات نیست. حالا برفرض کسی این دو تا دلالت رو قبول کرد، این در جاییست که خطاب اطلاق داشته باشه. اگر خطاب گفت هر گنجی پیدا کردی علل اطلاق، از این ناهی هم در صدد بیان بود، خمسش را بده، میگید بله یک پنجمش هم میشه تصرف، چهار پنجمش هم میشه تصرف. چرا؟ چون یا از باب این ارتکاز که خمس نیست الا در ملک و فایده شخصی، یا از باب این که جواز تصرف منوط به ملکیت. ولی اگر کسی گفت نه اصلا این روایت از این ناحیه در صدد بیان نیست، که نمیخواد بگه کدام گنج را شما میتونی تملک کنی، که فقط میخواد بگه آه گنج خمس دارد، این حکم داره، یه حکم وضعی داره بیان میکنه که آه گنج خمس دارد، یک پنجم اسم ملک صاحبان خمسه، از این ناحیه هم در صدد بیان نیست که کدام گنجه که شما میتونی تملک کنی، که بگید خب حالا که خمس یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، پس چهار پنجمش هم ملک من. اگر اثبات شد که دلالت میکنه برای اینکه هر گنجی خمس داره، وقت اون تقریر اول خیلی خوبه، بگیم لا خمس الا فی ملک، نه جواز تصرف نیست، لا خمس الا فی ملک، این ارتکازه، که چیزی رو باید خمسشو بده که مالکی، چیزی که من مالک نیستم که خمس لازم نیست بدم، نه از باب تصرف ها که دارم تصرف میکنم میدم به صاحبش، نه از باب اینکه خمسه، عنوان خمس ملازمه با ملک شخصی. اگر اینو قبول کردید وقت تونستید اطلاقم اثبات کنید که ادله خمس اطلاق بود. ادله خمس میگه مطلق کنز خمس داره دیگه. حالا که مطلق کنز خمس داره، پس مطلق کنز هم داخل در ملک. به نظر من این اطلاق قابل اثبات. همینقدر که در صدد بیان باشه که بگه آقا چی خمس دارد، از ناحیه خمس که اطلاق داره که در صدد بیانه، میگه هر کنزی خمس دارد، شما میگید لا خمس الا فی ملک، اینا با ارتکاز درست میکنه. این اطلاق تمامه، اشکال به این اطلاق نمیشه کرد. حتی اگر کسی گفت جواز تصرف هم ملازمه با ملکیت داره، بازم این روایت دلالت میکنه در هر کنز باید خمس بده. یه بار شما اشکال میکنید، میگید اصلا این روایت ناظر به حکم وضعی، ناظر به حکم تکلیفی نیست که شما میگید برو تصرف کن پس مالکی، میگه خمس دارد، نمیگه شما برو پرداخت کن. اون یه اشکال دیگه است. اگر کسی قبول کرد که این دلالت میگه آ کسی کنج پیدا کرد بعد خمسشو بده، اطلاق هم داره در پرداخت خمس، خب اطلاق هم به دلالت التزامی اطلاق هم پیدا میکنه در کنج، اشکال به این اطلاق ها خیلی وارد نیست، چون در صدد بیان لازم نیست باشه از ناحیه ملکیت 4/5 که شما بگید از ناحیه ملکیت 4/5 در صدد بیان نیست، همینقدر که از ناحیه وجوب پرداخت خمس عنایت فهمیدین در صدد بیان بود، یا نه از ناحیه اینکه 1/5 هر گنجی ملک صاحبانه، حکم وضعی بیان میکنه ولی اطلاق داره، حکم وضعی نسبت به این 1/5 و حکم تکلیفی نسبت به 1/5 اگه اطلاق داشت، این دوتا دلالت پیدا میکنه. اگر حکم وضعی نسبت به 1/5 یا حکم تکلیفی نسبت به 1/5 تمام شد، حتما بر اساس اون ارتکاز که لامل که الافی خمس دلالت پیدا میکنه که بس همه این گنجا خوب 1/4/5 هم ملک صاحبانه. و اگر حتی از ناحیه حکم تکلیفی اطلاق پیدا کرد، میگیم از ناحیه اینکه جواز تصرف به حکم تکلیفی ملازم با ملکیت، پس دلالت میکنه، لازم نیست این در صدد بیان باشد که اون 4/5 رو حکمشو بخواد بیان کنه، همینقدر که حکم کنز رو میخواد بیان کنه، حکم خمسشو که یا داخل در ملک دیگران است وضعاً یا وظیفه داری که پرداخت کنه، اون دلالت التزامی پیدا میشه، اطلاق در دلالت التزامی هم تمام میشه. نه اونو من قبول ندارم، میگم اگر دلالت داشته باشه به اطلاق نمیشه اشکال کرد. اون حرف همونه. اگر کسی قبول کرد که عرفاً بین خمس و ملکیت ملازمه عرفی است، متفاهم عرفی متشرع اینه که وقتی بیان خمسش 1/5 این مال صاحبان خمسه، یا 1/5 برو پرداخت کن، چوکم وضعی بگن چوکم تکلیفی، متفاهمش اینه که 4/5 هم ملک خودت. اگه این ملازمه رو قبول کردید به اطلاق دیگه میشه تمسک کرد، چون میگه هر گنجی 1/5 ملک صاحبان خمس است، از این ناحیه که اطلاق داره که از ناحیه 4/5 در صدد بیان نیست، خب به دلالت التزام میگه 4/5 هم ملک خودت، یا هر گنجی را خمسش را بده، هر نیست تا اطلاقه ولی مشابه همین معنا رو پیدا میکنه، درست؟ سوام این که مثلا در بلاد اسلامی باشد علامت داشته باشه یا نداشته باشه، کنز خمس داره، حالا یا وضعاً یا تکلیفاً پس دلالت میکنه برای اینکه ملک صاحبانه، مثل ملک کسی هم که گنجو پیدا کرده 4/5 هم ملک است. به این اطلاق نمیشه اشکال کرد، وضعی به اطلاق اشکال کردن اشکال وارد نیست به اطلاق. اما اصل این دوتا دلالت محل تأمل دیگه، به خصوص این دلالت که جواز تصرف، هر تصرفی مشروط به ملکیته، این اولا چنین قاعده ای ما نداریم و ثانیا اصلا معلوم نیست این روایت دلالت بکنه و حکم تکلیفی، شاید حکم وضعی رو بیان بکنه.
نه
اخراج خمس یعنی چی؟ این میشه همون حرف دوم که آقا بین خمس و ملکیت ملازم است، نه بین تصرف. یه بار میگه پس میشه دو تا تقریر دیگه، یه تقریر اینه که این خطاب دلالت التزامی بر ملکیت نسبت به 4/5 میکنه، چون در ارتکاز متشرع این تلازم هست بین خمس و ملکیت، هر کجا خمس به عهده کسی میاد یا حتی به عنوان حکم تکلیفی، نه مالی که در اختیار توست به عنوان حکم وضعی، میگن خمس داره این ملازمه داره به اینکه بعد 4/5 هم ملک شما باشه، اگر این متفاهم عرفی قبول کرده دیگه به اطلاق نمیشه اشکال کرد، ولی این متفاهم من بعید نیست. اما اینکه حکم تکلیفی ملازمه دارد با ملکیت، نه این ما چنین قاعده ای نداره. نه نه معدن هم اینجوره، اصلا میگه قاعده کلیه دیگه، یعنی متفاهم نیست، احتیاج نداره، یه قاعده است دیگه، میگه متفاهم عرفی در هر کجایی که میگن خمس هست و میگن معدنه الخمس، میگه متفاهم عرفیش اینه که 4/5 هم ملک کسی است که استحصال، این تفاهم و این متفاهمی نیست که چون میگه تصرف کن و پرداخت کن جواز تصرف مشروط ملکیت است و الا تصرف جایز نبود. این اولا این روایت ممکنه حکم تکلیفی بیان نکنه، ثانیا حکم تکلیفی هم بیان کنه ملازمه این حکم تکلیفی به ملکیت نیست. شارع میگه آقا این پولو بده به صاحبش دیگه، مثل که مال لغته رو میگه حالا که برداشتی برو بعد بری به صاحبش برسون. من عرض میفهمم یا نه حتی لازم نیست مشغول المال، معلوم المالکه، میدونی این کتاب مال فلانیش، برداشتی بعد بهش تحویل بدی. این ملازمه مالکیت نیست، نداره که هر کجا گفتن که بعد مالو به صاحبش برسونی پس پیداست که مالکی بقیه‌اش. بله خب اینم تصرف دیگه، گفتن این تصرف مشروط به ملک است. سوال جواب همینه دیگه که این نوع تصرفات مشروط به ملک نیست. شعار گفته چهار پنجم شو جدا، یه پنجم شو جدا کن ببر بده، چه اشکال داره؟ گنج است ها، گنج. نه نه نمیخواد بفروشه، میگه یک پنجم شو بده، این سکه ها یه پنجم شو باید بده سوال. نه تا عیب نداره اگر شعار یه جایی گفت یک، اگر شما یه جایی شمس پیدا کردید یه پنجم شو دید و فلانی مریض چه پنجم شو بردارید، از کجا این در میاد؟ نه ای که کی گفته که هر کجا که شارع به من میگه برو تصرف کن، بله یه بار میگه تصرف مالکا کن ببر بفروش، میگم بفروشنی مالکی دیگه، ولی تصرفان مال هر وقت گنج پیدا کردی یه پنجم شو بده به صاحبان خم و چهار پنجمش ملک توه. بله عرض کردم مگر کسی بگه از باب خمس اینجوری هست، اصلا متفاهم عرفی در باب خمس اینه، خمس داری یعنی چهار پنجمش رو بردار، اصلا حکم تکلیفی هم نیست عمدتاً، حکم وضعیه متفاهم عرفی از این حکم وضعی همینه، چون خمس در مورد اونجاییست که آدم مالک میشه، مالک مالک نیستی که نمیگن خمس بود، این متفاهم عرفیه، نه از باب اینکه جواز تصرف دلالت بر ملکیت میکنه، نه جواز تصرف به اذن شارع حاصل میشه، شارع فرموده این مالو پیدا کردی ببر بده، علاوه بر اینکه حکم تکلیفی نیست اصلا این خطاب. حالا یه بنابراین این منوط از ناحیه اطلاق اشکال کردن، از ناحیه اطلاق به این اشکال نمیشه کرد، ما چون اطلاق در ناحیه 4 5م نمیخوام که بگید شارع از اون ناحیه در صد دائم نیست، ما اطلاق در ناحیه حکم هم 1 5م رو میخوایم، فل معدن خمس یعنی هر معدنی، میگیم خب حالا که خمس بس ملکیت 4 5مش هم مال خودت،
دلالت التزام.
یه دلالت اقتضا هم داریم که یه چیز دیگری است، ربطی به این حرفا نداره که کسی بگه نه ما من این نوع حرفا رو قبول ندارم، ولی یک دلالت از ترکیب ادله به دست میاد. اینا رو فهمیدین؟ اون دلالت ترکیبی که دلالت اقتضا اون قابل دفاع، ما میدونیم بالاخره از مجموع ادله استفاده میشه، اونجایی که بعد خمس بدی چهار پنجمش هم ملک خودته، نگیم به ارتکاز رجوع میکنن یا به این جواز تصرف لازمش ملکیته، نه مجموع ادله رو که بررسی میکنیم در مورد هر کجا که خمس، در مورد خمس وقتی خمس میدی چهار پنجمش هم ملک خودت، این دلالت اقتضا که از جمع بین ادله است، برای اینکه من میفهم اون دلالت اقتضا قدر متیقن هم داشته باشه کافیه، قدر متیقن گنجی که باید خمسش رو بدی اون قدر متیقن اونجاییست که گنج در ملک بلاد غیر اسلامیه یا اثر اسلام نداره، این دلالت اقتضا حاصل میشه باشه دیگه. یه اطلاقی در دلالت اقتضا باشه که بگه هر کجا که گنج هست شما خمسشو میدی بعد چهار پنجمش هم مالک بشی، میشه این دلالت اقتضایی از مجموع ادله پیدا نمیشه. اذانت کنید ما عمدتاً الان بحثمون کجاست؟ بحثمون اونجاست که گنجی در بلاد اسلامی پیدا شده اثر اسلام هم داره. نه 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 کلی نمیگیم، ما میگیم فعل جمله ادله دلالت میکنه، ما از مجموع ادله فعل جمله میفهمیم،
در مواردی هم اینطور نباشه،
ممکنه نباشه، نه دلالت اقتضا فعل جمله است که تمامه، نمیگیم اصلا چنین دلالتی از مجموع ادله پیدا نمیشه که چهار پنجمش شما، اما اینکه هر کجا خمس بعد بدی مالک میشی، از کدوم جمع بین ادله اینو پیدا کردی؟ الان بحث سر همینه که یه گنجی پیدا کردید در بلاد اسلامی، از کردم اگه در بلاد کفار بود محل بحث نیست، در بلاد اسلامی بود و اثر اسلام نداشت اینم کسی اشکال نکرده، در اونجایی که یه گنجی پیدا شده، یه کوزه‌ای پیدا کردید، سکه‌های دوره مثلا اموی درش هست، میگن آقا فقها میگن بعضیشون گفتن میگن حکم مشهور المالک یا لغت رو داره. شما به چه دلیل میگید من میتونم تملک کنم حکم مشهور المالک نداره؟ میگید به ادله خمس. میگن به کدوم دلیل؟ به این دلیلی که میگه خمس بده پس مالکم، به دلالت التزامی. این که بحثش شد. میگم جمع بین کجا دارید که هر کجا خمس هست فل جمله شو قبول داره که فل جمله بین خمس و ملکیت چهار پنجم ملازمه است، اما بل جمله شو که از دلالت اقتضا شما نمیتونید اثبات بکنید. کدام دلیلی که شما بل جمله ازش در بیارید؟ بله اگه آوردید تمام. نه حالا فعلا این ما این دلیل اون برام بحث میکنیم. پس این طرف فعلا داریم بحث میکنیم آیا دلیلی داریم که گنجی، پس بحث در تنقیح موضوع نیست، بحث در حکم. دلیلی داریم که گنجی که در بلاد اسلامی پیدا شده و اثر اسلام هم داره، لذا احتمال میدیم مالک ملکی مسلمانی بوده دفن کرده، یه مالک محترمی. ولی اگه ما تو دوره هخامنشیان باشه خب از همون دارم دفن میشه، ولی تو بلاد اسلامی احتمال میدیم بر که مسلمانی بوده دفن کرده، احتمال هم میدیم الان ورثش زنده باشه، بالاخره ورثه داره در طول 200 سال 300 سال ورثش هم زنده باشه. اینو چیکارش کنیم؟ اینو برداریم یک پنجمش ادله خمس اینو میگه خمس کنز. عرض کردم اونایی که فرمودن به دلالت التزامی همینو میگن، میگن بله ادله خمس کنز میگه هر کنزی خمس دارد، پس هر کنزی هم شما مالک چهار پنجمش میشه. چرا؟ به همون دلالت التزامی که دوزید داره. اما اگه کسی نگفت نه خود این خطابات چنین دلالت التزامی نداره، اما این خطابات وقتی کنار بقیه ادله میگذاریم از مجموعش استفاده میشه که چهار پنجم از کنم موارد خمس ملک کسی است که به دست آورده. میگیم این دلالت اقتضا فعل جملهش رو قبول داریم، فعل جملهش هم که اینجا اصلا محل بحث نیست، بلکه اکثر موارد همینطوره. اکثر موارد حالا یه تعبیری دارن بعضی فهمیدن که اصلا گنجایی که در زمان اهل بیت بوده که معمولا مال قبل از اسلام بوده دیگه، چون روایتی که از امام صادق علیه السلام تو همون اوایل قرن دومه، خب پیداست معمولا گنجا مال 300 سال 500 سال ده قرن، مال عمده گنجای اون موقع اثر اسلام روش نبوده، لذا عمدش هم از همین جنس بوده. لذا شما اگه گنجی پیدا کردید که اثر اسلام برش هست، در بلاد اسلامی هم هست، ما بگیم خب حالا این گنجی که اثر اسلام داره اینو شما میتونید تصرف کنید. چرا؟ به ادله الخمسه فی خمسه تشیع الکنز. حالا نه دیگه معلوم نیست ملک محترم، حالا من باید بحث کنم که ملک محترم یا نه. حالا همین نه مسیح اونایی که در ذمه هستن مالشون محترم، اما میدونم مسیحیت قبل از اسلام بالاخره اون چه صاحبش الان زنده نیست که به ورثش میرسه، ورثش هم الان یا تحت ذمه یا نیستن. اگه ذمی باشن میشن مالی که مالک محترم داره بفره، اگه تحت ذمه نیستن که هیچ مالک محترم نداره دیگه، الان ورثش کافر حربی هست، ملک کفار حربی هست. نه 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 مثلا اونی که محل نزاع است اینه، کار با دلیلش ندارم. اونی که محل نزاع گنجیست که در دنیای اسلام پیدا شده، اثر اسلام برش هست. اکثر گنجایی که اون موقع پیدا میشده اثر اسلام نداشته، لذا فقها راجع به اون بحث ندارن. حالا ببینید اگر ما هنوز فعلا از بعد فعلا با بحث از مالک محترم نمی‌کنیم، ما داریم میگیم عدل. نه ببین حالا همین رو بخوام، ما فعلا اون طرفش رو بحث نکردیم، هنوز همین یه دلیل رو فعلا داریم بحث میکنیم، کار با سایر ادله نداریم. یکی از ادله هم همینه که این مالها مالک محترم داره، بنابراین نمیشه تصرف کنه، اینو حالا بحث میکنیم. اما این دلیل که ادله خمس کنز خودش دلالت میکند بر اینکه هر کنزی چهار پنجمش ملک کسی است که پیدا میکنه، یه پنجمش هم ملک صاحبان خمسه یا مکلف است که پرداخت کنه به نحوه حکم تکلیفی یا وضعی. این از کجای ادله در آورد؟ میگید خود این خطابات به دلالت التزامی دلالت میکنه، از کردیم اشکالش بکنه میفهمید خود این خطابات دلالت نمیکنه به دلالت اقتضا. جمع به این ادله لوازم عقلیش اینه که چهار پنجمش ملک صاحبان خمس، میگیم این فعل جملهش رو قبول داریم، فعل جملهش هم که محل نزاع نیست. لذا این استدلال خیلی قابل تمسک نیست، مگر اینکه عرض کردم کسی اون حرف رو قبول کنه بگه آقا متفاهم و عرفی این است که در جایی که خمسه چهار پنجمش هم ملک کسی است که واجد اوست. اگه این متفاهم عرفی رو قبول کردید چنین دلالت التزامی پیدا میشه، به اطلاق خطابم نمیشه مناقشه کنید، کما که بعضی مناقشه فرمودن این مناقشه وارد نیست. شما نمیخوام از ناحیه حکم 4 5م صحبت کنیم که شما بگید اطلاق داره یا نداره، از ناحیه حکم همین 1 5م داریم میگیم اطلاقی نسبت به 5م که داره که 1 5مش 1 5م هر گنجی، حالا تعبیر هر نیست و هر عمومه، اطلاق یعنی سوام اونی که در عرض مسلمین باشد یا کفار، علامت داشته باشد یا نداشته باشد، این اطلاقو که داره. خب به دلالت التزامی دلالت میکنه 4 5مش هم مرتبه، فقط همین یه راه میمونه، نه به دلالت التزامی شده تمسک کرد نه به ملازمه جواز تصرف با ملکیت. اگر کسی این ارتکاز رو قبول کرد که متفاهم عرفینه، مرتکز در ذهن متشرعینه که هر کجا خمسد چهار پنجمش هم ملک صاحبانشه، اینو گفتید به اطلاق این روایت میشه تمسک. اینو این یکی رو قبول نکرده دیگه این روایت کافی نیست، نه به دلالت اقتضا نه به دلالت التزامی دیگری نمیشه ازش استفاده کرد. که چی؟ خب این روایت اماره است دیگه، اماره میگه ملک شماست که پیدا کرد. بله باشه، هر گنجی، هر گنجی، مگر از کردم یه مواردی شما خارج، کما اینکه اون دو مورد مرموسه خارج میکنن، الان میدونم یه مالک محترم بالفعلی داره، ندانم نه ندانم اطلاق عدل دستی میگه هر گنجی، نه و الان هم احتمال زنده بودنشو میدید، یعنی بالفعل هم پس بالفعل مالک محترم داره، این همون صورتیست که خارجه. عرض کردم این صورت خارجه دیگه، اینو مرحوم سید هم خارج کردن بحث میکنه.
پس تمام اونایی که چیز داشته باشن
ببینید، نه اونجایی که مالک محترم به بالفعل داره، چه بالاجبال چه بالتبعیض، عرض کردم سید اینو خارج کردن، اونو بعد بحث میکنه. اونجایی هم که از مسلمانی زمینی و خریدی از یه مالک معین، حالا مسلم یا غیر مسلم، احتمال بدی این گنج مال او باشه، اینجا هم میگن حکم گنج نه، این دو صورت رو بذاریم کنار،
لازم نمیشه به اطلاق اون تمسک.
عرض کردم این دو صورت رو بذارید کنار، این دو صورت رو بعد بحث میکنه. نه ببینید، بحث ما نسبت به این اطلاق نبود، اینو که عرض کردم ما رو بعد بحث میکنیم که آیا فرمایش سید درسته یا نه و دلیلش چیه که شما میگید اگر در یه زمینی که احتمال میدم من از کسی خریدم مال مالکان قبلی بوده این گنج نیست، اینو مثلا مثل مروال خوبی قبول نمیکنن، میگن نه گنج، اما نسبت به اونجایی که مالک معلومه بالفعل داره بله همه قبول دارن مالک محترم داره، میگن این حکم گنج نداره، یا اصلا گنج نیست الان عرض کردم منصرفه، یا گنجم باشه مالک حکم گنج نداره، حالا دلیلشو بعد بحث میکنم. اما نسبت به این موردی که الان محل بحث، گنجی در بلاد اسلامی پیدا شده اثر اسلام هم داره، مالک بالفعلی هم ما براش نمیشناسیم، یا اصلا مطمئنی مالک بالفعل نداره، یا اگه داشته باشم ما نمیدونیم، شاید اصلا مالکانش از بین رفتن، ورثه‌ای هم نداشتن، این محل بحثه. چون اثر اسلامی داره حکم گنج ندارد، به چه دلیل؟
نه
اصلا
از
اون مالک
خارج میشه،
چرا خارج میشه؟ نه کی میشه مجبور المالک؟ وقتی که من میدانم مالک بالفعلی داره ولی من نمیشناسمش. اینو عرض کردم، اینو بعد بحث میکنه، اینو قبول داریم حکم گنج نداره، اینو قبول داریم ادله کنز اینو نمیگیره، بحث ما در اونجا است که یه کنزی پیدا شده منم مالک بالفعلی براش نمیشناسم، یا میدانم ندارد یا نه احتمال میدم از ورثش از بین رفته باشه، درست؟ ولی در بلاد اسلامی است و اثر اسلام داره، اینو میشه تملک کرد یا نه؟ گفتن میشه تملک کنی، چرا؟ چون ادله کنز اطلاق داره، میگه یک پنجم گنج و خمسشو بده اطلاق داره، اشکال کردن این اطلاق ناظر به یه پنجم ناظر به چهار پنجم نیست، از کردن این تمام نیست، اگر کسی قبول کرد دلالت التزامی رو بله، حالا که یک پنجمش این گنج رو به اطلاق ادله میگید، همین گنجی که تو بلاد اسلام پیدا شده اثر اسلام هم داره ولی مالک بالفعلی براش نمیشناسیم ما، ادله کنز میگه این یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، میگم به دلالت التزامی میگه که باید چهار پنجمش هم میتونید تملک کنید، اگر اون دلالت التزامی قبول شد تمامه، که بعید هم نیست این ارتکاز باشه، بعید نیست این ارتکاز، ولی اون که ملازمه بین جواز تصرف و ملکیت یا دلالت اقتضا اینا چیزی تمام نمیکنه، اثبات نمیکنه که هر گنجی چهار پنجمش ملک کسانی است که پیدا میکنه تحصیل. این دلیل اول. یه دلیل دوم بگیم تمام بگذاریم از شاد بقیه دلیل نفرزیم که ظاهر کلام صاحب مداره که اینه که میگن اصل اولی اباحه تصرف، شما یه گنجی پیدا کردید اثر اسلام داره، نمیدونم میتونم تصرف کنم یا نه. اصل اولی جواز تصرف. کلش این لکه حلالت و تعلم انا. حالا باید بحث بکنیم. به این اصل تمسک کردم. کلش این لکه حلال حتی تعلم انا. این اشکالش اینه که اولا این حکم تکلیفی حکم بزگی رو درست نمی کنه که ما مالک میشیم. حد اکثر میگه میتونی تصرف کنی. اما مالک هستی رو بهش نمیتونی اثبات تمسک کنی. علاوه بر این که ممکنه کسی بگه اینجا اماره برخلاف است و اصل نیست. حالا از اون اماره باید بحث کنیم. نه فرمودیم. بعضی گفتن اینجا اماره بسیار اگه در بلاد اسلام پیدا شده خود این اماره بر اینه که بلکه مسلمی بوده و بعدم استصحاب بقای مثلا ورثه و اینا هم از این حرفا. اونا باید بحث بکنیم. ولی فی الجمله پس این دلیل که کسی بهش تمسک کنه بگه آقا اگر گنجی پیدا کردید در بلاد اسلامی اثر اسلام هم داشت ما نمیدونیم که میشه تصرف کنیم یا نه. فرض میکنید ادله کنز هم دلالتش تمام نشد، دلیل اولی فرض کردید تمام نیست، نه به دلالت التزامی نه به دلالت اختزا، میرسه به اصل عملی بیم کلش این لکه حلال تصرفات من جواز. یه اشکال واضح داره که اشکال نیست، ولی این است که اون ادله اثبات حکم وضعی نمیکنه که شما مالک چهار پنجمی. حتی اکثر دلالت میکنه تصرفات غیر مالکانه رو میتونید انجام بدید، اما اینکه مالک بشید از اون ادله کلش این لکه حلال استفاده ملکیت نمیشه که. علاوه بر این که ممکنه کسی بگه اماره برخلاف بشه، اینجا جای اصل عملی نیست چون اماره هست در مورد اونو باید بحث بکنیم. این میشه قول طرف مقابل. طرف مقابل که میگه نمیشه تصرف کنی در گنجی که در بلاد اسلامی پیدا شده و اثر اسلامی شده داره، بعضیشون به اماره تمسک کردن. ببین اگه امارات اونها تمام شد اصلا جای رجوع به این اصلا، پس این اصل اولا حکم وضعی اثبات نمیکنه، ثانیاً بر فرض عدم اماره است. اما اینکه اماره هست یا نیست میشه قول طرف مقابل. ضمن تحلیل بررسی ادله طرف مقابل اونم عرض میکنه. بعضی ادله دیگه هم هست که حالا مهمترینش حالا دلیلی است که بعد عرض میکنیم که از اینا مهمتره ان شاء الله. یه دلیل دیگه هم گفتن برای که میتونی تصرف کنی در این مال، یک چهار پنجمش مالک میشی، نه اصالت الاباحه و نه اطلاقات ادله خود کنز. دلیل دیگه گفتن را این بررسی کنیم ببینیم که مال محترم فقط مال مسلم و ذمیه، مال غیر مسلم و ذمی محترم نیست. و اینجا ما نمیدونیم این مال ملک مال مسلمان و ذمی بوده یا نه، استصحاب عدم ید مسلم میکنیم، استصحاب عدم ید محترم میکنیم و به همون استصحاب موضوع جواز تصرف ملکیت رو پیدا میشه. پس من میتونم حیازت کنم و مالک بشم. این دلیل رو باید بررسی کنیم ببینیم، چون رو این دلیل خیلی بحث شده. بعضی ادعا کردن، من مصطفی اس کنم حاج عارضای همدانی نفیش کردن و ماهی خوبی با یه تقریر دیگه‌ای باز میگن این تمام نیست و این مهم به اثر بحث خوب فقهی داره میشه.